والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. چه از اهل کتاب باشند و چه از مشرکین، جایگاهشون کجاست؟ فی نار جهنم، تو آتش جهنم، و اونجا تو جهنم خالدند، جاودانند. و اینا کافران بدترین مردمانند، شر البریه هستند. خب حالا می فرماید که نقطه مقابل کافران، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. ببینید این یک روش قرآن کریم است و اون روش این است، وقتی احوال کافر و دوزخی رو میگد، پشتش احوال مؤمنین و بهشتی ها رو هم میگد. چرا؟ به خاطر اینکه مردم در این دنیا اختیار دارند، حواسشون جمع باشد که چه میکنن، چه چیزی را اختیار میکنن، راه بهشت یا راه جهنم، ایمان یا کفر، عمل صالح یا گناهان و اعمال زشت. یعنی این یه روش تربیتی است که شما راه درست رو که نشون میدهید با همون راه درست، راه خطا رو بگید اینه، راه خطا رو که میگید راه درست رو هم بگید. خب یه خانومی آمد پیش من سالهای قبل این نهضت، بله به قولشون زن زندگی آزادی که دیگه افتضاح شده است، قبل این حرفا چند سال پیش آمد یه مادری پیش من، گفت من یه دختر دارم و دخترم آلوده شده، بیارمش اینجا شما باش حرف بزنی؟ گفتم بیارش. رفت فردا با دختر آمد، یه دختر خانومی مادر و دختر با هم آمدن نشستن. مادر شروع کرد که دخترم، گفتم خیلی خوب خانوم، شما میشه لطف کنید برید بیرون؟ مادر را از اتاق بیرون کردم چند دقیقه، به دختر خانم گفتم شما برنامه چیه؟ این راهی که داری میری کی تو رو با این راه آشنا کرده است؟ خب نمیدونم، یه خیش و قماشون، عمه خاله دختر، عمه دختر خاله، یکی رو گفت، گفت اون آلوده بود من رو با خودش برد، منم آلوده شدم و الان دیگه آلوده ی آلوده. دختر دبیرستانی بود، یعنی هنوز دیپلم نگرفت. گفتم خیلی خوب شما، یعنی الان مشتریات کیا هستم؟ گفت غالبشون مشتریای من مردم، یعنی خدمات میدن به مردان زندار. گفتم خب قاعدتا یه پولی هم بهت میدن؟ گفت بله. گفتم الان شما چند نفر را؟ گفت آه خیلیست، نمیشه بگم، زیاده. گفتم خب دخترم من به شما بگم این راهی که داری میری عاقبتش چیست؟ گفت چیه؟ گفتم خب توجه داشته باش، وقتی که تو اینجور مشتری را میندازی و داری میری جلو، خب کم کم تو همون محیط زندگیت چه میشی؟ انگوش نما میشی به این که این دختر این مشکل رو دارد. نتیجه کسی برا خواستگاری تو پیش قدم نمیشد، همه ساعتی تو رو میخوان، بعد ساعت ندیگه، مشرف فرمودید. خیلی خوب، بنابراین زندگی خانوادگی تو از دست میدی. وقتی با افراد مختلف در تماسی، بالاخره یکی دو تا از اینا چیان آلوده و مریضند، تو رو مریضت میکنن. تو بیمار شدی، بیماریت ادامه پیدا میکنه. تو ازدواج که نمیتونی بکنی، آبروت هم که از بین میرد، بعد از اینم بیمار میشی تا کمتر از 10 سال آینده تو دیگه داخل قبر خواهی بود و آب گور رو خواهی خورد، چون نه مریضیاش بعضیش قابل علاج نیست، میشه ایدز و بفرمایید اینا. این یه راهه، میخوای این راه رو بری، چشات باز باشه، آخر عاقبتش رو بدون، برو. ای خودت میخوای بری برو، ما کاری باید نداری. یه راه دیگه هم هست، راه دوم، برگردی بین خودت و خدای خودت چه کنی؟ توبه کنی دیگه، اون روش سابق رو کنار بگذاری، مشتری ها رو جوابی ندهی، یه زندگی سالم پیدا کنی. خب بالاخره در میان این مردان یه خری هم پیدا میشد، میاد تو رو چی؟ میستونه، زندگی خانوادگی تشکیل میدهی، چه میشی؟ بچه دار میشی، زندگی مثل بقیه زنها و عمر عادید را هم خواهی کرد. در اون راه اول نه زندگی داری، نه خانواده داری، نه بچه داری، بیماریست و عمر کوتاه چند ساله. در این حالت دوم هم شوهر و خانه و زندگی و بچه و اولاد و نسل و عمرت هم دیگه هرچه خدا مقدر کرده خواهد بود، و چون به درگاه الهی هم آمدی آخرت هم حسابش جداست. حالا اون راه رو میخوای بری یا این راه، هر کدوم میخوای بری، بسم الله، من دیگه باز کاری ندارم، من که نمیتونم تو رو مجبور کنم چه راهی بری، ولی این دوتا راه جلوت هست، چشات رو باز کن و با دانایی و بصیرت یکی از این دوتا راه را انتخاب کن، هر کدامشو میخوای بری. من دیگه باید حرفی ندارم. مادرشو صدا زدم تو اتاق، گفتم خانم بیا. مادر پشت در بود، آمد. گفتم خب حالا تصمیمت گرفتی عزیزم، کدامشو میخوای بری؟ گفت خب اون راهی دومی که شما گفتید بهتره. گفتم خب، به مادرش گفتم خانم انشالله درست میشه، پاشید برید به سلامت. ببینید این روش اخذ از قرآن کریمه. قرآن هر جا که بیان میکند کافران را، پشتش میاد مؤمنین را میگذاره، میگه خب کافر این دنیاشه، این آخرتشه، عکسش. مؤمن دنیا و آخرتش چه دارد؟ فرق دارد. خیلی خوب، بعد میگه خیلی خوب، شما مردم آزادید، مختارید، هر کدام از این دوتا راه رو میخوان برید برید، کفر رو میخواهید و زندگی کافرانه و اعمال ناپسند و زشت و گناهان و معاصی، سرانجامش دوزخ جهنم، آتش جهنم. نوعاً با فعل ماضی هم اینو میاره، یعنی میگه تو جهنم هستن، با اینکه اینا تو جهنم خواهند رفت. خیلی خوب میگه تو جهنم هستن. چرا میگه تو جهنم هستن؟ به خاطر اینکه به قول آقایون علما میگن مزارع محقق الوجود در حکم چیست؟ ماضی. یعنی اون آینده‌ای که قطعاً خواهد آمد، مثل که همین الان آمده. یکی از اهل بازار، بازاری هم بعضی وقتا حرفا حسابی میزنند، بعضی وقتا نه همیشه، میگفت به من آقا چک هرچی هم تاریخش چه باشد، مدت داشته باشد و تاریخش عقب باشد، یه روزی خواهد آمد که باید اون چک رو چیکار کنی؟ نقدش کنی، باید بدی. حالا شما یه هفته دیگه بزنی تاریخ، یه ماه دیگه بزنی، دو سال دیگه بزنی، ده سال دیگه بزنی، ده سال دیگه هم که تاریخ بزنی، فرض کنی بالاخره اون ده سال خواهد آمد و شما اون چکی رو که کشیده ای باید چه کنی؟ نقدش کنی. یعنی میخواست بگه اونی که آینده است بالاخره روزی خواهد آمد، فرا میرسد، و بنابراین حواست جمع کن. اگه چک به کسی میدی ببین آیا میتونی پولش رو جور کنی یا نمیتونی پولش رو جور کنی. اگه میتوانی پولش رو جور کنی خیلی خوب، چکو بده. اگه نمیتونی نه، چون هرچی هم که عقب باشد یه رو میرسه. این درست حرف حسابیه. خب قیامت هم شما فرض کن یه چک، هرچی هم که مدتش چه باشد، طولانی باشه، یه روز میرسه. یه روز باید بلند شیم حساب و کتاب پس بدهیم. خیلی خوب، بنابراین وقتی که در زمان آینده یه مطلبی قطعا واقع خواهد شد، این مثل اینه که در گذشته است، یعنی اتفاق افتاده. لذا بسیاری از این موارد قرآن اصلا تعبیر به فعل ماضی میکنه، میگه اینا تو آتش جهنم بودند. دقت میکنید؟ خب حالا بیام سر آیه شریفه خودمون. مشرکین رو گفت فی نار جهنم، حالا نقطه مقابل میگه ان الذین آمنوا، اما اونایی که مؤمنند، ایمان دارند. به چه چیز ایمان دارند؟ به توحید ذات اقدس اله، لا اله الا الله، به خالقیت خدا، رازقیت خدا، ربوبیت خدا، و هیچ کس و هیچ چیز را شریک حق تعالی قرار نمیدهن. دیگه به چه ایمان دارن؟ به نبوت پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و دیگه چه؟ به وصایت بر حق مولا الموالی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه الصلاة والسلام و 11 فرزند پاکش بعد از رسول خدا. دیگه و معاد روز قیامت، به روز قیامت باور دارن، به بهشت و جهنم باور دارن. اینایی که باور دارن به این امور، اعتقاد دارن، اینا میشن ان الذین آمنوا. خب ایمان خشکه، دلت پاک باشه دیگه هر کاری میخوای بکنی برو بکن. اینو قرآن قبول دارن؟ نه. ایمان به تنهایی کفایت نمی کند. ایمان یه لوازمی داره. آدم مؤمن عملش با غیر مؤمن فرق داره. لذا می فرماید و عمل الصالحات، به لوازم ایمانشون هم پایبندند. لازمه ایمان چیست؟ عمل صالح هست، باید اعمالشون صالح باشه، واجبات ذات اقدس اله رو به جا بیارن، محرمات رو ترک بکنن. نمیشد بگه من مؤمنم و مرتکب چه بشد؟ حرام خدا. صلواتی بفرستیم. لذا در روایات داریم لا یسرق السارق و هو مؤمن، لا یزن الزانی و هو مؤمن. یعنی زناکار، دزد و غیرش، لا یشرب الخمر و هو مؤمن. نمیشد کسی شرب خمر کند یا زنا کند یا دزدی کند در حالی که مؤمنه. روایت میگه نمیشد. چرا؟ چون اگه مؤمنه، ایمانش باشه، خود در همون حال دزدی ایمانش جلو شد میگیره، در حال زناش ایمانش جلوشو میگیره، در حال شرب خمر، در حال ربا خوردن ایمان جلوشو میگیره. پس اگر چون آدم مؤمن که نمیتوند این کار رو بکند که، خب میخواد زنا بکند، زلیخام که میخواست مرتکب این عمل بشد، قرآن ازش نقل می کند که قلقت الابواب، قلقت مشدده، میگه درها رو بس، تازه یه درم نه، ابواب. تو بعض نقلها داره 10 تا در رو بس، رفت توی پستویی که 10 تا در جلوش بود. او وقت قلقت، آقای جواهر کلام با تشدید، قلقت یعنی درها را همه رو محکم هم بس. چون بدون تشدیدش هم یعنی بس، با تشدید وقتی مشدد شد دال بر استحکام عمل داره، یعنی در اول رو بس، قفل کرد، محکم چک کرد آیا در بسته شده یا نه، قفل اول، قفل دوم. دیدید این پیرزن ها اگه یه صندوق چه دارن چند تا قفل روش میزنن؟ اینجوری زلیخا هر دری را قفلشو محکم و مستحکم چند تا قفل روش زد، رفت تو 10 تا در. بعد این از یوسف درخواست کام کرد و گفت حی بشتاب، بعد 10 تا در بستن. خب تازه اون موقعی که به یوسف گفت بشتاب من آماده هستم، تازه یه بت داشت تو اتاقش. بتو که داشت، رفت چیکار کرد؟ رفت یه پارچه انداخت رو بتش، گفت بت که خدای من هست نبیند من چه میکنم، چون زلیخا زن شوهردار بود دیگه، عزیز مصر شوهرش بود. خب یوسف بهش گفت تو از این بوتی که هست خجالت کشی، وقت من از خدای خودم که عالم السر و الخفیات من خجالت نکشم؟ و لذا اجابت دعوتش رو یوسف نکرد. قرآن میگه بله، چه بفرمایید تو سوره یوسف؟ فهمت بهی، زلیخا رفت طرف یوسف، همت بهی و همه بها، یوسف هم رفت طرف زلیخا، اما یه لولا داره، لولا ان را برهان ربهی، لولا یعنی اگر یوسفم برهان رب ایمانش نبود به خدای متعال، یوسفم میرفت طرف زلیخا، ولی چون ایمانش به ذات اقدس اله بود یوسف نرفت طرف زلیخا. لولا همون اگر فارسی شما، خب این اگر شما تو فارسی میگی اگر رو کاشتی در نیمد، خب میگه و هم بها، قصه زلیخا رو مطلق میگذاره، میگه همت بهی، زلیخا حرکت کرد به سمت یوسف، مال یوسف رو میگه هم بها، یوسفم حرکت میکرد اگر برهان ربش را نمیدید، اگر ایمان به خداش و ربش نداشت یوسفم میرفت، ولی یوسف نرفت، لولا انکاره، یوسف نرفت. چرا؟ چون برهان رب ایمانش به خدا مانع شد. عرق خوره میخواد عرق بخوره، اگه ایمان به خدا داشته باشه که عرق نمیخورد، چون خدا حرام کرده. روا خوره همینجور، مال مردم خوره همینجور، ظالمه همینجور، رشوه گیرنده همینجور، و قص علی هازا، برو جلو. اگه به خدا ایمان داشته باشن حد اقل هین انجام گناه ایمان ازشون سلب میشه، هین انجام گناه. ممکنه بعد اینکه گناه انجام داد ایمانش برگرده و لذا بعد گناه میزند تو سرش، میگه دیدی چه خاکی بر سرم شد، دیدی چه خطایی کردم، چه اشتباهی کردم، ای بازگشت ایمانه. ولی هین عمل و ارتکام ایمان سلب شد. بنابراین آقا ایمان خشکه نیست، حرف نیست، ایمان لازمه داره. لازمه ایمان چیست؟ و عمل صالح، عمل صالح انجام میده. خب اینا کیان؟ میفرماید اولائک هم خیر البریه. تو آیه قبلی در مورد کافران گفت کافران جایگاهشون آتش جهنمه و کافران اولائک هم شر البریه، بدترین مردمن. حالا در مقابل شر البریه کافران میگه مؤمنینی که عمل صالح انجام میدهند اولائک هم خیر البریه، اینا بهترین چیان؟ مردمان هستند. خب تا اینجا درست؟ جایگاهشون کجاست؟ این مؤمنین که عمل صالح انجام میدن و بهترین مردمن، جایگاهشون رو تو آیه بعد میگه. مال کافران رو گفت فی نار جهنم خالدین فیها، مال مؤمنین رو تو آیه بعد میگه، فردا برات میخونم. حالا این الذین آمنوا و عملوا الصالحات کیان؟ بذار چند تا روایت برات بخونم. روایتام از اهل سنت برات میخونم، از خودمون شیعه نمیخونم. خب ذیل این آیه شریفه برای شما چند تا روایت میخونم از عامه. ببینید سنی ها میگن ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. کیا هستن؟ از کتاب شواهد و تنزیل حاکم حسکانی. حسکان کجاست؟ سوریاست، تو سوریه فعلیست. حسکان، حسکه بهش میگن الان، حسکان یا حسکه تو سوریه است. مدتی هم دست داعش بود و اینا. این آقا سنیست، حاکم حسکانی. حاکم بهش میگن به خاطر اینکه متجاوز از چقدر 30,000 حدیث از حفظ و مال قرن پنجمه، مال امروز نیستا، مال قرن پنجم، 1,000 سال پیشه تقریبا، متوفای حدود 490 قمری. الان ما 445، یعنی 45 سال دیگه میشه 1,000 سال که از دنیا رفته مؤلف این کتاب. سنی هم هست، شیعه نیست. ببینید تو کتاب شواهد و تنزیل ذیل این آیه سوره بینه، بله من شوردم 23 تا حدیث نقل کرد. چند تا؟ 23 تا حدیث. یکی دو تاشو برای شما میخونم، عرضم تمام. همه روایاتش با سنده، محدث بزرگیه حاکم حسکانی. من سنداشو میندازم. مثلا روایت اولش اینه، میگه حدثنا حاکم ابو عبدالله الحافظ قرائتن و املاءن. میگه شاگرد حاکم نیشابوریست. میگه حاکم ابو عبدالله، مقصود از ابو عبدالله حاکم نیشابوریست. میگه حاکم نیشابوری متوفای 425، این شاگرد اوست. میگه حاکم نیشابوری این حدیث رو هم برا من قرائت کرده، خونده، هم املا کرده، گفته بنویس. خب بعد تا سند کامل بیایید تا قال حدثنی یزید ابن شراحیل الانصاری. این یزید پسر شراحیل انصاری، یعنی مال انصاره تو مدینه، کیه؟ کاتب و علی علیه السلام. کیست؟ نویسنده امیر المومنینه. کاتب میزا بنویس. سابقات تو بازار تاجرها یه چی داشتن؟ یه منشی داشتن، یه میزا بنویس براشون دفتر و ایناشون داشتن. این کاتب امیر المومنین بود. هرچه میخواستن نامه ای چیزی میگفتن بنویس، مینوش. قال سمعت علی علیه السلام، میگه از امیر المومنین علی ابن ابی طالب شنیدم، حدثنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انا، میگه امیرالمومنین فرمود من از رسول خدا شنیدم، پس سند تا علی، علی از رسول خدا و انا مسنده الى صدری و من رسول خدا را به سینه خودم تکیه داده بودم. فقال یا علی، پیامبر فرمودند یا علی اما تسمع قول الله عز و جل، این آیه را خوندند، علی جان آیا این آیه را شنیدی؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، بهترین مردم فقط اینان، مؤمنینی که عمل صالح دارند. میدونی اینا کیان علی جان؟ هم اینایی که مؤمنن و عمل صالح دارن و بهترین مردمن. هم انت، توی، تو. خب امیر المؤمنین چیه؟ امیر مؤمنان است دیگه، رئیس مؤمنان است. بنابراین الذین آمنو در رأسش میشد کی؟ علی ابن ابی طالب. فرمودن هم انت، توی و شیعتو کرد و کیای تو؟ پیروان تو، شیعیان تو. خب بادی تو قبقب نندازید، کاری به من و شما نداره. با بله، گفت از حلوا حلوا کردن دهان. بله. شیعه به خودتون بر نداری، کاری به من و شما نداره. آره شیعه کیه؟ من شایع علیاً علیه السلام، اونی که پاشو میذارد جاپای امیر المومنی. ما بیشتر از این که پامونو بذاریم جاپا علی، میذاریم جاپا کی؟ معاویه لعنت الله، لعنش میکنیم. اما در عمل به جای این که دنبال علی بریم، دنبال اون مقام عملمون با حرفمون و اعتقادمون فرق داره. بله من خودمو میگم، ما قطعا محب به علی ابن ابی طالب، یعنی دلمون رو که بشکافند یقینا علی و اولاد علی را دوست داریم. همین محبت هم برامون فایده دارد، فکر نکنید بی فایده است، فایده داره. اما شیعه یه مقامی دارد، او کاری به من و شما نداره، خیالت راحت، او کاری به من و شما نداره. او میدونی کیه؟ ها؟ باریکالله، آفرین خانم. خانمم از پشت پرده گفت، شما هم گفت. شیعه مثل محمد ابن ابی عمیر است. محمد ابن ابی عمیر هارون الرشید صداش زد، گفت بیا، شاگرد امام صادقه، بزاز بود، تو بازار پارچه میفروخ، پارچه فروش. هارون صداش زد گفت بیا، رفت، گفت میخوام تو رو بگذارم قاضی القضات دستگاه خلافت. قاضی القضات امروز تو مملکت شما میشه چی؟ رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه. ابن ابی عمیر گفت من قبول نمی کنم. گفت باید قبول کنی. گفت قبول نمی کنم. گفت میندازمت زندان. گفت بنداز، قبول نمی کنم. گفت 1500 تا زیانه میگم بهت بزنن. چندی؟ زنا حدش چند تا تازیانه است؟ 100 تا. 100 تا تازیانه یعنی 15 بار زنا کسی بکنه میشه 1500. گفت 1500 تازیانه میگم بهت بزن. گفت قبول نمی کنم. گفت اموالت را هم مصادره میکنم. وضعش خوب بود، تاجر بود، کاسب بود. گفت اموالت هم می... گفت قبول نمی کنم. انداختش تو زندان. ابن ابی عمر سالها زندان هارون بود. گفت قبول نمی کنم. این کاری من نیست. چرا؟ چون باید حکمی بدم که هارون خوشش بیاد. هارون خوشش بیاد و حکمی که هارون خوشش بیاد دیگه حکم خدا نیست. قاضی القضات هارون کی بود؟ ابن ابی لیلا. یه شب صدایش زد، نصف شب و وسط شب، گفت بیا. ابن ابی لیلا آمد، غسل کرد، آمد غسل میتشو کرد. گفت نصف شب منو صدا زده، میخواد دستور قتل بده. غسل میت کرد، کفنشم زیر لباسش پوشید، آمد. تا آمد هارون گفت بو کافور میاد، چون یکی از غسلای میت غسل با گفت بو کافور میاد. چیزی نگفت. گفت کافور، تو کافور زدی به خودت، به قاضی القضاتش ابن. گفت قربان، نصف شب من رو صدا زدی، گفتم لابد میخوای منو بکشی، من غسل من کردم آمد. گفت خیلی خوب، نمیخوام بکشم، یه سوال دارم جناب قاضی القضات. بابا من مهدی عباسی، درسته؟ بابام مهدی عباسی یک کنیزک داشت. امشب من میخواستم برم پیش این کنیزک بابام. تا رفتم پهلوش میخواستم، کنیزک گفت هارون تو بر من حرامی، به خاطر اینکه بابات اومده پیش من. چون بابات اومده پیش من، من زن بابادم، زن بابا بر پسر چیه؟ حرامه. تو نمیتونی به ما نزدیکی کنی، حرامه بر من هستی. حالا تو را صدا زدم جناب قاضی القضات، ببینم این کنیزک بر من حرامه یا حلاله. خب هارون وقتی رفته پیشش یعنی چی؟ یعنی میخواد دیگه. جناب قاضی القضات گفتن که خب جناب خلیفه شما تمایل به کنیزک داری؟ گفت خب بله که رفتم پیشش، ولی میگه دست به من نذار، بابات پیش من بوده است و دیگه تو حرام بر منی، موطوعه پدر بر پسر چیه؟ حرامه. گفت ابن ابی لیلا دید جناب هارون دلش میخواد نصف شبیه، چکار کنه؟ گفت جناب هارون به قول کنیزک چیزی ثابت نمیشود، حلاله. گفت باریکلا، به تو میگم قاضی القضات، کاری ما را نصف شب را انداختی، به تو میگم قاضی القضات. گفت دستور میدم صبح 400,000 درهم بهت بدن. قاضی ابن ابی لیلا گفت جناب خلیفه گفت بله. گفت ببینید، ما شبیه کاری شما رو را انداختیم، شما هم همین شبیه دستور بدین پولی ما را بدن. ما که نذاشتیم صبح کار شما رو راه بندازیم که، ما همیشه به یه کار جناب خلیفه رو راه انداختیم. شما هم این پولی که میخوای به ما بده یالا همین حالا بده. گواخه مردک پول تو کجاست؟ تو خزانه. این خزانه دار کلید دارش این نیست، صبح میاد، صبح میگم بد بدم. گفت جناب خلیفه چجوری نصف شب فرسادین دنبال من؟ همین شبیهم بفرستین دنبال او الدنگ کلید دار خزانه بیاد در رو باز کند، همین شبیه پولی ما رو بدن تا صبح یه دفعه جناب خلیفه خرشون از پل که جس چه میشن؟ یادشون میرن. خلیفه گفت بسیار خوب. شبانه فرستاد دنبال کلیددار، آمد اندشان اومد و پول و شمرد و 400,000 درهم داد به قاضی ابن ابی لیلا. قضاوت یعنی این. لذا ابن ابی عمر گفت چی؟ من نمیتونم قاضی القضات تو بشم. اون ابن ابی لیلا که میبینی او دین ندارد، من آدم متدینیم، من نمیتونم قاضی القضات. گفت زندان. لذا ابن ابی عمر چند سال زندانه. 1,500 تازیانه بزدن، نه یه دفعه با، چون یه دفعه کسی 1,500 تازیانه بخوره که میمیره. به دفعات مختلف در مراحل مختلف 1,500 تازیانه بزدن. گفت تازیانه رو به جان قبول میکنم، ولی قاضی القضاتی نه. تازیانه ها رو خورد. بعد از اون هارون الرشید 500,000 درهم ازش گرفت. این روایت که دارم میگم تو رجال کشیه، وای کسی خواست نگاه کنه تو رجال کشی شیخ طوسی ذکرش میکن، تو احوال محمد ابن ابی عمر 500,000 درهم ازش گرفت که سلس اموال ابن ابی عمر بود. یک سوم اموالشو مصادره کرد. گفت جهنم، هرچیشو میخوایی برداری بردار، من نیستم. هم زندان رفت، هم شلاقو خورد، هم پولشو، یک سوم اموالش رو هارون مصادره کرد، ازش گرفت، قبول نکرد قاضی القضاتی. وقتی دید قبول نمی کند رهاش کرد. یکی از روات نقل میکنه میگه بابام دست منو میگرفت میبرد تو بازار کوفه، دم دکون ابن ابی عمر، نشونش میداد به من، میگفت بابا جان اگه میخوای یه بهشتی ببینی اینه. میگه میدیدم یه پیرمردی یه دکون داره، تو دکونش هم خالیه، هیچی نیست، ولی اومده دکونو باز کرده، یه جنماز انداخته تو دکونش، وقت نمازم نیست ولی یه جنماز انداخته داره نماز میخوند، یه پیرمرد. بابام میبردم میگفت اگه میخوای بهشتی ببینی این بهشتی است، این محمد ابن ابی عمر است، اینا شیعه. من و شما چی؟ اینجوری هستیم؟ اگه هستیم ما شیعه ایم. اما اگر الان بگن بل کنید دیگه، علی حال ما همون محبیم. شیعه امیرالمومنین خیلی مقام دارن، لذا می فرماین اولائک هم خیر البری. شیعه امیرالمومنین می دونی چقدر مقام داره؟ امام صادق می فرمایند، وقتم گذشت، امام صادق می فرمایند والله، قسم می خورن والله، از میان شما شیعیان 2 نفرتون تو جهنم نمیرید. یه آقایی از دوستان ما هست، ذیل این حدیث می نویسد که این کتاب رو که این حدیث توش تصحیح کرده می نویسد که این روایت جعله. چرا؟ به خاطر این که امام صادق قسم بخورن دو تا شیعه هم تو جهنم نمیرن، ما میدونیم که شیعه ها خیلیشون میرن تو جهنم. خب ما به این دوستمون میخوام بگیم عزیزم شما اشتباه کردی. اونا چی نیستن؟ اونا شیعه نیستن. اگه شیعه باشند فرمایش امام صادق درسته، والله دو تا از شما تو چی؟ جهنم نمیرید. شیعه باشند. کسی که دنبال علی برد، علی کاری با جهنم داره؟ از پیرو علی هم با جهنم کاری نداره، اصلا به سمت جهنم نمیرد. اونایی که دشمنان علی هستن به سمت جهنم میرن. بنابراین شیعه علی اگه دنبال علی برد، علی که نمیبردش تو جهنم، علی میبردش تو بهشت. گیر من و شما اینه که ما اسممون شیعه است، واقعیتمون محب اهل بیت، علی و اولاد علی رو دوست داریم. شیعه خیلی مقام دارد. لذا توی روایت می فرمایند هم انت و شیعتک. می دونی این الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. کیا هستن؟ تو هستی و شیعیان تو. موعد من و موعد شما کجا؟ قرار پیغمبر با قرار توی علی و شیعیان تو. الحوز، سر حوز کوثر. ازش تمعت الامم للحساب، وقتی که همه مردم میان برای حساب و کتابشون، تدعون، شماها خوانده میشوید، شما شیعیان، قراء محجلین. مگه امیرالمومنین نمیگید قائد و قر محجلین؟ قائد یعنی پیشوا، قر محجلین یعنی چی؟ پیشوای او کسانی که پیشانی نورانی و سفیده. روز قیامت کیان پیشانیشون سفیده و صورت نورانی؟ شیعیان. پیشوای شیعیان کیست؟ قائد و قر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یه روایت برات خوندم و 23 تا روایت تو کتاب بود، بقیهشو میگذاریم. شواهد و تنزیل حاکم حسکانی. سنی ها میگن این آیه مال شیعه هاست، مال علی و شیعیان علی. سنی ها میگن از خدا بخواهیم امروز توی این مجلس عزای امام حسین که ما لیاقت پیدا کنیم بشیم چی؟ شیعه علی ابن ابی طالب. به اگه همچی لیاقتی پیدا کنیم که جزء شیعیان باشیم، او خیلی جلو رفتی. بله میشه، بله کار نشد نداره، ولی یه همت میخواد. همت بلند دار که چی؟ که از بعد. خب امروز روز ششم مجلس او تعلق به امام صادق علیه السلام دارد. امام صادق چه می کردن؟ امام صادق خودشون می نشستند و مرثیه خان دعوت میکردن و مرثیه خان میامد و در عزای جدشون حسین مرثیه میخواند و خود امام صادق این طرف گریه میکردن و زنان خانه رو دستور میدادن پشت پرده حاضر بشن و زنای خانه امام صادق هم پشت پرده می نشستن و در مصیبت و عزای امام حسین اشک می ریختن. ولذا مجالس عزای امام حسینی که امام صادق به پا کرده اند بله متعدد روایات مختلفی داریم که آقا می نشستن و بعد حتی به مرثیه خانها صله می دادن. بعضیشون اجتناب می کردن از گرفتن صله، می گفتن آقا ما برای جدت خوندیم، ما چیزی نمی خواهیم. آقا می گفتن نه باید بگیری و اصرار می کردن و بهشون صله را می دادن به مرثیه خانها. این روش امام صادق بوده است. بیایید من و شما نمیدونم شاید حاجتمندی تو مجلسه که میخوام شما رو ببرم در خانه جوان رشید ابا عبدالله الحسن، پس حاجت رو در نظر بگی. اگه میخوای گریه کنی برای علی اکبر امام حسین بی حاجت عشق نریز. مطلب دوم، اگه میخوای گریه کنی مثل خود حسین با صدای بلند در مصیبت فرزند گریه کن. گریه حسین را بر بالین علی اکبر دوست و دشمن شنیدن و دشمنان شادمان شدند بر حسین. خب اول شهیدی که از خاندان بنی هاشم آمد جلو روز عاشورا، اصحاب رفتن میدان شهید شدن تمام، دیگه از اصحاب کسی نبود. نوبت رسید به بنی هاشم. بنی هاشم که آمدن میدان برند، خب علی اکبر نزدیکترین شخص به امام حسین، پسر اموهای امام حسین، نوادگان اونا همه هستن. اونا آمدن برن، علی اکبر گفت نسب کنی، اگه قراره کسی از پدر من دفاع کند اولین کس از خاندان باید من پسر حسین باشه. لذا آمد در سراپرده خیمه پدر ایستاد، عرض ادب و سلام کرد، اذن میدان خواست. علی اکبر خیلی معرفت دارد این جوانان، اذن میدان از پدر خواست. پدر جان اجازه می فرمایید میدان برم؟ امام حسین تمام اینایی که می آمدن اجازه می خواستن معطل می کردن، یه قدری باش حرف می زدن، یه قدری صحبت می کردن. اما علی تا گفت پدر جان اجازه می دهید فعزن الحسین، بلا فاصله آقا گفتن بله برو. بلا فاصله. می دونید چرا؟ چون علی اکبر جان حسین، خود حسین. لذا آقا علی رو معطل نکردن تا گفت برم فعزن الحسین، اذن و رخصت داده شد. علی به جانب میدان حرکت کرد، فقط ابا عبدالله ریشه های سفید رو به دست گرفتند و به طرف آسمان بلند کردند. اللهم اشهد قد برز اله هؤلاء القوم اشبه الناس برسول الله خلقن و خلقن و منطقن. خدایا شاهد باش این جوان شبیه ترین خلق توست به رسول خدا. کنا اذا اشتقنا الی رسولک، هرگاه که ما مشتاق زیارت پیامبر می شدیم به این جوان نگاه می کردیم. علی میدان رفت، یه وقتم صدا زد پدر جان من هم رفتم، خدا حافظ. حسین بر سر بالین علی که حاضر شد، علی فقط این جملات رو به پدر گفت، عرضه داشت هازا جدی رسول الله قد سقانی به کأس الاوفا. پدر جان ازت آب خواستم، آب نداشتی به من بدی. پدر جان دیگه ناراحته، تشنگی فرزنده، علی مباش. پدر جانم این رسول خداست، رسول خدا با جام لبریز از آبی لبهای خشکیده مرو سیراب کرد. پدر جانم جدتون رسول الله به شما سلام میرسانند و میفرمایند به پدرت بگو حسین شتاب کن، جام آبیم برای لبهای خشکیده شما.
سلام علیکم.